نه نه، اسم و رسم درست حسابی نداشت. مثل همه ولگردا هر گوشه به یه اسم صداش میکردن. تو راهن هایک، ته شاپور مایک، تو مختاری قراپت، تو تشکیلات هاراپت، تو سنگلج برغوس، تو توبخونه مرغوس، تو لالزار میرزا بغوس، تو استانبول بدرمنی، آوانس خوله، مغوس پغوس. آخرشم نفهمیدیم اسم اصلیش چی است، کجا رو خشت افتاده، کجا بزرگ شده، پدر مادرش کی بوده، کجا درس خونده، چجوری زندگی کرده، از کی به کلش زده. چندین و چند سال بود که پیدا شده بود، دیگه همه میشناختنش و همیشه خدا سر ساعت معین یه گوشه پیداش میشد. ساعت 9 سنگلج، ساعت 10 توپخونه، 10:30 لاله‌زار، 11 استانبول و همین جوری تا غروب. قیافه عجیب و غریبی واسه خودش درست کرده بود. ریش و گیس فراوون، صورت لاغر و استخونی، دهن بیدندون، اندام بلند و خمیده، پای راستش که میلنگید و شونه چپش که تاب میخورد، شاپوی کثیف و ژنده‌ای روی سر، عینک گرد پروفسوری روی دماغ، بارونی بلندی که تا مچ پاش میرسید و تموم سال با کولباری از کتابای جور و جور با بند و تسمه به پشت بسته همینجوری میگشت، چرت و پرت میگفت، مسخره بازی میکرد و شکلک در میآورد. هیچ وقت گدایی نمیکرد، اما هر چی بهش میدادن میگرفت، خیلی راحت، بی اون که تشکری بکنه یا چیزی بگه. همیشه میخورد، زیادم میخورد، همه چیز میخورد، با دهن بیدندون گردو و فندق میشکست، نون خشک میجوید، ته سیگاری جمع میکرد و تند و تند دود میکرد. تو کافه ها، پیاله فروشی ها، سر هر میز که میرسید استکانی بهش میدادن که مینداخت بالا و مطلکی میگفت و رد میشد. تو حرف زدن اصلا لهجه نداشت، به همین دلیل بعضی خیال میکردن که خلبازی در میاره و خودش ارمنی جا میزنه. دمدمای زور سایه یا گوشه دنجی گیر میآورد، کتاباشو باز میکرد، جا به جا میکرد، ورق میزد، سرسری نگاه مینداخت و دوباره جمع و جورشون میکرد. به هر زبونی کتاب داشت، انگلیسی، فرانسه، عربی، ارمنی، آسوری، روسی، آلمانی، راستاساکی هم از هر زبونی چیزی سرش میشد. چه میتونم، شاید هم چاخان پاخان میکرد. میگفتن از بس چیز خونده به سرش زده و دیوونه شده. به آدمای باسواد و درس خونده که میرسید جدی میشد و خیلی زود سر صحبت باشون وا میکرد و آخرش هم طرفو مچل میکرد و راه میافتاد. چندین و چند بار دیده بودمش، تو کافه مرجان، عرق فروشی میترا، سر چهارراه سیمتری، و هیچ وقت راجبش خیال بد نکرده بودم، هیچ، نه شک نه تردید، ابدا. نظر من یه دیوونه حسابی بود. اولین گزارشی که رسید من خندم گرفت، خیال کردم واسه رفع بیکاری دارن واسمون کار میتراشن و خود منم مأمور این قضیه شدم، یعنی که بفهمم چی کاره است، کجا میره، کجا میاد، کیار میبینه. اتفاقا بعدم هم نمیومد. با خودم گفتم 24 ساعت زندگی با یه دیوونه باز خیلی بامزه باشه. روز بعد با سر و پوز عوضی رفتم راهن. میدونستم که تو آلونکای اون طرفا زندگی میکنه و میدونستم که سر و کلش از کجاها پیدا میشه. مدتی منتظرش شدم. بالا پایین رفتم. چند تا سیگار پشت سرم دود کردم که پیدا شد. با همون سر و وضع همیشگی و از خاکریز جاده اومد بالا. مدتی وایساد و عینکشو جابجا کرد. آفتاب و تماشا کرد و راه افتاد. همچی بیخیال بیخیال که انگار غیر از اون تو دنیا تنابنده ای نفس نمیکشه. نرسیده به من خم شد و لنگ کفش پاره ای رو از رو زمین برداشت و بارسی کرد و انداخت دور. یه لحظه تو فکر رفت و برگشت، دوباره همون لنگ کفش رو برداشت و انداخت اون ور خیابون. خنده غریبی زیر لب کرد و تا رسید پیش پای من چشمکی بهم زد و آهسته پرسید چطوری؟ گفتم خوبم، تو چطوری؟ تهدیدآمیز نگام کرد و گفت خوبی؟ معلومه که خوبی. پرسیدم انگار اوقات تلخه. گفت معلومه که تلخه. چرا دیشب نیومدی سر قرار؟ شک برم داشت که نکنه منو جای کسی دیگه گرفته. خودم رو زدم بیرای دیگه و گفتم والا محل قرار یادم رفته بود. گفت ای خنگ خدا. و راه افتاد. سر صحبت اون باز کرده بود. خیلی راحت و کار من آسون شده بود. پا به پاش راه افتادم. چند قدم که رفتیم پرسیدم: راستی موسی بغوث، کجا قرار داشتیم؟ با اخم و تخم جواب داد: من موسیو نیستم، من مقدوسی هستم. موسیو ها کالباس می فروشن، مقدوسی ها دعا می خونن، حضرت مسیح رو تماشا می کنن، اونا بچه های خود خدا هن. یه دفعه واسط پرسید: راستاسی گاسترونومی کجاست؟ گفتم: گاسترونومی چیه؟ گفت: نمی دونم، یه وقتا اینجا بود، حالا جاش درخت در اومده. و شروع کرد زیر لب آواز خوندن، همچون بی خیال که انگار نه انگار من همراش هستم. مدتی که رفتیم پرسیدم: راستی غیر از من بقیه سر قرار اومده بودن؟ سرش تکون داد و گفت: هیچکی نیومد، دیگه عادتشون شده که نیان. پرسیدم: چند نفرن؟ گفت: همه، همه قرار میذارن و میذارن زیرش. ایناش، ایناشن، همه بی خیال دارن راه میرن. و دوباره سرش انداخت زمین و آوازش شروع کرد. من گاهی پا به پاش می رفتم، گاهی ازش جلو می زدم، گاهی عقب می موندم و هر لحظه بیشتر خاطر جمع می شدم که کار حجوی می کنم و از تعقیب انبانی از تاپاله و جنون چیزی گیرم نمی آد. یهو ویرم گرفت و جلوتر رفتم تا کتاباشو وارسی کنم. تا دستم به جلد یکیش خورد، برگشت عقب و عصبانی پرسید: چی کار می کنی؟ گفتم: هیچی، منم. پرسید: تو کی هستی؟ گفتم: همونی که با هم گپ می زدیم. گفت: کی با هم گپ می زدیم؟ گفتم: همین چند دقیقه پیش. گفت: مرتی که، من با هیچ کی گپ نمی زدم. گفتم: خیلی خب، چرا دعوا می کنی؟ لبخند زد و دستش دراز کرد طرف من. پوست زبر و انگشتای پیچ خورده ای داشت. با مهربونی گفت: من هیچ وقت با هیچ کی دعوا نمی کنم. من آدم خیلی خوبی هستم. منم خندیدم و دستم رو کشیدم بیرون و گفتم: می دونم تو آدم خیلی خوبی هستی. گفت: چشم از غیب میگی؟ گفتم: مگه نیستی؟ گفت: نه که نیستم. گفتم: اختیار داری. گفت: بی خود تعارفتی که پاره نکن، تو که منو نمیشناسی، میشناسی؟ پیش خودم گفتم: راست میگه، من چه میشناسمش؟ با سر تصدیق کردم و گفتم: نه، نمیشناسمت. با دلخوری گفت: حالا که نمیشناسی بهتر کار به کارم نداشته باشیم. گفتم: خیلی خوب. گفت: با خیلی خوب گفتن که کار درست نمیشه. پرسیدم: چجوری درست میشه؟ گفت: تنها راش اینه که تو جلوتر از من را بیفتی. گفتم: خیلی خوب، این که کاری نداره. و ازش جلو زدم. چند قدمی نرفته بودم که یه مرتبه داد زد: هی میرزا بغوث! تا برگشتم پرسید: واسه چی برگشتی؟ گفتم: تو صدام زدی؟ پرسید: مگه تو میرزا بغوثی؟ گفتم: نه. پرسید: پس میرزا بغوث کیه؟ گفتم: نمیدونم. داد کشید: حالا که نمیشناسی بزنم چاک مرتی که. ناچار راه افتادم با قدمای بلندتر. میخواستم بزنم برم طرف دیگه خیابون که دوباره داد زد: موسیو، ای موسیو! اعتنایی نکردم، تونتر کرد و بازومو چسبید. برگشتم و پرسیدم: چی میخوای؟ گفت: به چه دلیل جلوتر از من راه میری؟ گفتم: پس چی کار کنم؟ گفت: باید عقب‌تر بیای. پرسیدم: چرا؟ گفت: به سه دلیل. گفتم: خب. گفت: اول اینکه من سن و سالم از تو بیشتره، درسته؟ گفتم: درسته. گفت: دوم اینکه سواد و عقل و کمالات من خیلی از تو بیشتره، درسته؟ پرسیدم: از کجا معلوم؟ یه جمله عربی گفت و برش پرسید: معنیش چی بود؟ گفتم: نمیدونم. باز پوزخند زد و گفت: معلومه که نمیدونی. حالا ببین چی میگم. و به زبون فرنگی چیزی گفت و پرسید: به چه زبونی حرف زدم؟ گفتم: انگلیسی. گفت: خره، فرانسه بود. گفتم: من فرانسه بلد نیستم. پرسید: مثلا انگلیسی بلدی؟ گفتم: اونم بلد نیستم. پرسید: چی بلدی؟ گفتم: نمیدونم. یهو جدی شد و گفت: اینو بهت بگم آ، آدم هزاری هم زبون بلد باشه دلیل نمیشه که باسواده، قبول داری؟ گفتم: درسته. سر تا پای منو ورانداز کرد و گفت: نه خیر، خیلی هم غلطه. پرسیدم: حالا چیکار کنم؟ گفت: پشت سر من را بیا. خیلی زود فراموشم کرد. انگار نه انگار که کسی عقب سرشه. همینجوری بود که رسیدیم به یه چهارراه. بی‌اعتنا رد شد. منم رد شدم. جلوی یه خیاطی وایساد و در خیاطی رو نیمه باز کرد و سرش برد تو. من آهسته کردم و پای درختی وایسادم. داشت یه چیزایی میگفت که من حالیم نمیشد. اما گاهی چنان شلی که خنده از تو خیاطی بلند میشد که آبرا برمیگشتن و نگاه میکردن. اونم انگار دل نمیکنه که راه بیفته، مدتی علافم کرد و تا سیگار دوم روشن کردم برگشت. صورت بی حال و حالت بی خیالی پیدا کرده بود که انگار با هیچ کی طرف صحبت نبوده. چند قدم بالاتر پیچید توی کوچه و من نبش کوچه وایسادم به تماشا. وسطای کوچه که رسید دوبار سوت بلبلی زد. چند تا پنجره با هم وا شد و چند تا بچه با قیافه های خندون و خوشحال سرک کشیدن و با هل هل دست تکون دادن و پنجره ها رو بستن و میرزا بغوث بار و بندیلش رو در آورد و گذاشت کنار و نشست پای دیوار. یه دقیقه بعد بچه ها از در خونه ها ریختن بیرون و طرفش هجوم بردن. هر کدوم یه چیزی دستش دادن. اون با قیافه خندان شروع کرد به کف زدن و جنبیدن. بچه ها دورش کردن و داشتن از سرکولش بالا می رفتن و می خواستن هر طوری شده چیزی تو دهنش بچپونن. داشتم کفری می شدم که رفتم به قهوه خونه بغلی و نشستم به چای خوردن. نیم ساعت دیگه با دهن پر پیدا شد. فوری اومد بیرون. نگاهی بهم کرد و گوشاشو جنبوند و به مردی که از روبرو می اومد گفت می خوری؟ و تیک نونی رو بهش تعارف کرد و یارو بی اعتنا رد شد. از همین خلبازی ها داشت تا دمدمه های زور که نبش یک کوچه نشست و کتاباشو چید بغل دستشو شروع کرد به ورق زدن دفترچه کوچیکی که از جیبش درآورده بود. رفتم جلو و روبروش نشستم. عینکشو جابجا کرد و چشم دوخت به من. کتابا رو نشون دادم و پرسیدم اینا فروشیه؟ گفت مال تو فروشیه؟ گفتم من که ندارم. جواب داد من که دارم. پرسیدم اینا چیه؟ گفت کتاب. پرسیدم میتونم نگاشون کنم؟ گفت بکن. کتابا همه زبون خارجی بود و من که زبون خارجی بلد نبودم چیزی سر در نمی آوردم و همینطور دونه دونه ورق میزدم و کنار میذاشتم. تا کارم تموم شد پرسید نگاشون کردی؟ گفتم آره. پرسید چی نوشته بود؟ گفتم نفهمیدم. گفت پس واسه چی میخواستی بخریشون؟ گفتم همین جوری. با پوزخند جواب داد همین جوری هم چیز خوبی ها. و کتابو دست گرفت و شروع کرد به خوندن. پرسیدم تو بلدی بخونی؟ گفت میبینی که دارم میخونم. پرسیدم چی نوشته؟ گفت به تو چه؟ گفتم میخوام منم بفهمم. گفت مفتکی که نمیشه. پرسیدم چی میخوای؟ گفت حاضری یه گیلاس عرق برام بخری؟ گفتم دو گیلاس میخرم. گفت عوضش منم دو تا برات میخونم. گفتم یا علی. عینکشو جابجا کرد و شروع کرد به خوندن. ناگهان در باز شد و دوک با لباس رسمی وارد اتاق خواب دوشس شد. دوشس نیمه برهنه روی تخت افتاده بود و دو کنیز سیاه داشتن پاهاشو میمالیدن. دوک رو به دوشس کرد و گفت عزیزم این موقع روز چه وقت خوابیدنه؟ دوشس لبخند ظریفی زد و گفت سرورم اگه وقت خواب نیست خود تو واسه چی اینجا اومدی؟ دوک گفت برای زیارت صورت قشنگ شما. کنیزها از پای تخت بلند شدن و از اتاق رفتن بیرون. دوک نزدیک شد و لبه تخت نشست و دستمال حریر دوشس رو که پای تخت افتاده بود برداشت و بویید و بوسید و به سر و صورت مالید. دوشس پرسید عزیزم از شوالیه خبری نشد؟ دوک جواب داد دوشس نازنین خواهشمندم در این لحظات حساس عاشقانه از شوالیه حرف نزن و قلب عاشق بیچارت رو بیش از این به درد نیار. حرفشو بریدم و گفتم خیلی خوب بسه. نگاهی بهم کرد و گفت جای خوبش جلوتر ها. گفتم نه دیگه حوصله‌اش ندارم. پرسید میخوای یکی دیگه واسط بخونم؟ کتاب قطوری رو از لای کتابا کشیدم و دادم دستشو گفتم بیا یکم از این بخون. کتابو گرفت و وا کرد و پرسید گیلاس عرق شد چند تا؟ گفتم چهار تا. شروع کرد بخوندن. سالن از جمعیت لبریز بود و تا شروع برنامه چیزی نمونده بود که اون دو عاشق بیقرار وارد لوژ اصلی شدن. زیبایی دوشیزه ادیت و اندام رشید و سینه های ستبر شوالیه اونچنون چشمگیر بود که دوربین ها همه متوجه اون دوتا شد. شوالیه دستمال حریر سبز رنگی دور گردن بسته بود و دوشیزه ادیت گاه به گاه بر میگشت و از روی شونه لخت و مربرین خودش نگاهی به صورت مردانی شوالیه میکرد. دوباره حرفشو بریدم و گفتم خیلی خوب. پرسید بازم خوشت نیومد؟ گفتم چرا، خوب بود. حالا دیگه دم زور بستمونه. با تغییر جواب داد چی بستمونه؟ دست کرد و کتاب دیگه‌ای برداشت و شروع کرد با صدای بلند خوندن. بالاخره انتقام الهی کار خود را کرد و آن افریت بدنام که گوهر عفت آناستازیای معصوم را ربوده بود، گفتم دیگه نمیخوام. سر تا پای منو برانداز کرد و گفت خیلی احمقی. گفتم پاشو بریم عرقتو بدم. گفت این موقع زور؟ گفتم پس من رفتم. پاشدم که راه بیفتم، گفت خبر داری که تو خیلی بی پدر مادری؟ گفتم باشه. چند قدمی دور شده بودم که پشت سرم داد زد گر نزنی یا غروب بیا پیاله فروشی. گفتم حتما میام. گفت نامردی اگه نیای. گفتم جان موسیو میام. باز راه افتادم که دوباره داد زد حتما میای. گفتم آره که میام. پرسید کجا میای؟ گفتم پیاله فروشی. پرسید کدوم پیاله فروشی؟ گفتم هر کدوم که تو بگی. با خنده داد زد نگفتم که تو از اون عرقای روزگاری. با قدمای بلند دور شدم. اون چه که میخواستم گیرم اومده بود و اون چه که گیرم اومده بود اداره رو قانع کرد و دفتر دستک هاراپت، قاراپت، آوانس خوله و میرزا برغوس بسته شد. چند ماه گذشت که دیدم سر و کله میرزا بغوس آشفته تر از همیشه پیدا شد. یه مأمور تازه کار جلبش کرده بود. به این جرم که بی خودی به همه چیز فحش میداده، بد و بیراه میگفته، شلتاق میکرده. با یه همچین مجنونی چی کار میتونستیم بکنیم؟ از طرف دیگه مقررات حکم میکرد که بازجویی بشه. ناچار نشستیم روبروی هم، من و اون. پرسیدم اسم چیه؟ جواب داد اسم تو چیه؟ گفتم تو به اسم من چی کار داری؟ جواب سوال منو بده. گفت کار دارم. تا تو نگی که من جواب نمیدم. ماموری که بغل دست من نشسته بود آهسته گفت انگار دوتا سیلی برش نباشه. زیر لبی گفتم ولش کن. اون تا به یه سیلی رم نمیاره. بعد رو کردم به بغوس و همینجور علکی گفتم اسم من بهدادیه. گفت اسم منم امدادیه. گفتم چرا دروغ میگی؟ گفت واسه اینکه تو هم دروغ میگی. پرسیدم تو از کجا میدونی که من دروغ میگم؟ جواب داد تو از کجا میدونی که منم دروغ میگم؟ گفتم من تو رو میشناسم. اسم تو موسی بغوسه. جواب داد منم تو رو میشناسم. پرسیدم از کجا؟ گفت مگه اسمت بهدادی نیست؟ جلوی خندم رو گرفتم و پرسیدم کجا زندگی میکنی؟ عوض جواب پرسید تو کجا زندگی میکنی؟ مأمور همراه من داد زد مرتی که مسخره بازی در نیار، اینجا اداره است، تو حق نداری چیزی بپرسی. با تغییر گفت اگه اداره است که شما هم حق نداریم بپرسین. مأمور با صدای بلند تشر زد ما حق داریم، ما مال اینجاییم. با لحن آرومی گفت منم حق دارم، منم مال اینجام. زدم رو میز و آهسته گفتم موسیو بغوس، من خیابون خورشید میشینم. نه ورداشت و نه گذاشت و موزیانه گفت هی نامرد، خوب خوره تو بسی و بالا شهر نشین شدی. یا پرسیدم تو مگه کجا زندگی میکنی؟ گفت من تو واگن زندگی میکنم. پرسیدم کدوم واگن؟ جواب داد واگن سیاه. پرسیدم زن بچه هم داری؟ گفت زن ندارم، بچه دارم. گفتم زنت مرده؟ گفت زن خودت بمیره مردی که، من هنوز زن نگرفته زنم بمیره. گفتم پس بچه از کجا آوردی؟ گفت همین جوری. پرسیدم چند تان؟ بی‌اعتنا گفت چه میدونم 20-25 تا. مأمور با کینه گفت عجب منتر شدیم ها. و من که خیلی دیر از رو میرفتم پرسیدم خیلی خوب بزرگه چند سالشه؟ گفت 25-26. پرسیدم کوچیکه چند سالشه؟ گفت 24، 25 که من افتادم به خنده. راستش نمیخواستم این مزخرفات رو کاغذ بنویسم، اما چاره ای نبود. پرسیدم همه با هم زندگی میکنین؟ گفت نه، گاه گداری میان دیدن من. پرسیدم چی بهشون میگی؟ گفت چی میگم؟ عجب آدم هایی هستین. من یه دانشمندم، براشون قصه میگم، کتاب میخونم، حساب یاد میدم. گفتم دیگه چی کار میکنین؟ گفت اگه خوراکی چیزی دم دستم باشه میدم بخورن. گفتم دیگه. گفت عصبانی هم بشم میزنمشون. مامور گفت لا اله الا الله. زیر لب گفتم آروم باش، عصبانی نشو. زیر کاغذ نوشتم مرخص شد و گفتم پاشو برو. پرسید کجا؟ گفتم دنبال کارت. گفت من کاری ندارم، میخوام همینجا بمونم. پرسیدم اینجا میمونی چی کار بکنی؟ گفت یه کارای اساسی میکنم، یه چیزایی یادتون میدم، یکم شعور تو کلتون میکنم. بلند شدم و به مامور گفتم بندازش بیرون. ولی مگه میشد بیرونش کرد؟ دو دستی چسبیده بود به صندلی و داد میزد مگه اینجا خونه باباتونه که میخواین بیرونم کنین؟ ورقه سوال و جواب اضافه شد به گزارشی که قبلا رسیده بود و به تحقیقی که من کرده بودم و رفت توی پوشه. روز بعد دوباره پرونده برگشت رو میز من. زیر چند سوال و جواب خط کشیده بودن و دستور داده شده بود که راجع به واگن سیاه و 25 بچه همسن و سال تحقیق دقیقی بشه. به نظرم وسواس بیخودی بود، اما چاره چی بود غیر از اینکه زندگی شبونه‌شم وارسی بشه؟ شب بعد توی پیاله فروشی پیداش کردم. داشت واسه چند تا پیرمرد مست بلبلی میکرد. نفهمیدم متوجه من شد یا نه، ولی من خودم رو قایم کردم و بیرون منتظرش شدم تا نیمه مست اومد بیرون. افتادم پشت سرش. همینطور سلانه سلانه از این گوشه به اون گوشه، از این خیابون به اون خیابون. هی میستاد، راه میافتاد، با غریبه و آشنا صحبت میکرد. نزدیکی‌های سنگلج رفت توی می فروشی. نیم ساعت بیشتر بالا پایین رفتم. تا خواستم سرکی بکشم در وا شد و اون با چند تا بطری اومد بیرون. درست سینه به سینه من. با تحکم گفت برو کنار، نمیبینی کی داره میاد؟ با این حرفش حتم دارم که منو نشناخت. و باز سایه به سایه هم اون جلو من عقب رفتیم و رسیدیم راهن. از خاکریز سرازیر شد. منم سرازیر شدم. عادت نداشت که برگرده و پشت سرش نگاه کنه، اما من احتیاط میکردم. از وسط ریلای پوسیده، از کنار ماشینای قرازه و آهن پاره های زنگ زده رد شدیم و رسیدیم به یه ردیف واگن های شکسته بسته. تو چند تا از واگن های اسقاط فانوسی روشن بود و معلوم بود که محل زندگی و خونه و کاشونه یه عده است. میرزا بغوث رد شد و رفت تو آخرین واگنی که وسط صفحه های فلزی زنگ زده افتاده بود. من از فاصله دور به تماشا وایستادم. چند دقیقه بعد فانوسی روشن شد و نور قرمز خفه‌ای از در نیمه باز واگن افتاد بیرون. با احتیاط جلو رفتم، دیدم که بار و بندیلشو گذاشته کنار، کلاهشو برداشته و سرشو تکیه داده به دیواره آهنی واگن، انگار که خوابیده یا چرت میزنه. مدتی دور و بر واگن پلکیدم. چیز چشمگیری به نظرم نیومد. داشتم راه میافتادم که دیدم یه سیاهی داره به واگن موسی و بغوث نزدیک میشه. فلفور قایم شدم. مرد جوونی سود زنان اومد و پای واگن با صدای بلند گفت پدر؟ پدری؟ بیون که منتظر جواب بشه رفت بالا. رفته بودم تو فکر که سه نفر دیگه از همون راهی که اولی اومده بود پیداشون شد و نیم ساعت دیگه سه نفر دیگه و ده دقیقه بعد چهار نفر دیگه و یه ساعت بعد بیشتر از 15-16 نفر تو واگن میرزا بغوث جمع بودن. مدتی منتظر شدم، خبری نشد. با احتیاط خودم رسوندم پای واگن. صدای هم همه و قش و ریسه بلند بود. پای در نیمه باز زانو زدم و سرم و طوری بالا گرفتم که دیده نشم و همه چیزو بتونم خوب ببینم. دور تا دور نشسته بودن و بیشترشون سیگار میکشیدن. قیافه ها درب و داغون، جولیده و همه ژنده پوش، حتی ژنده تر از خود بغوث. و خود بغوث که بی کلاه قیافه مضحکی پیدا کرده بود نشسته بود بالا پای یه تخت سیاه گنده و سرش تکون میداد. خنده ها که فروکش کرد بغوث با قیافه عبوسی گفت: خیلی خوب، همه ساکت. و همه ساکت شدن. بغوث دوباره گفت: خنده و شوخی تموم شد، حالا درس شروع میشه. خیلی جدی بلند شد و رفت پای تخت سیاه و با صدای محکمی گفت: درس امروز، یعنی امشب، درس خیلی خوبیه. درس امشب عبارت از فواید شراب و شرابخوری. بچه های من، شراب چیز خوبیه، یعنی چیز خیلی خوبیه، مگه نه؟ و چون خوبه باسونو خورد، مگه نه؟ و وقتی میخوری خوش خوش میشی، درست؟ و چون بهتر آدم همیشه سر حال و خوش باشه، لازمه که شراب بخوره. تا اینجا رو فهمیدین؟ و همه این بچه مدرسه ها داد زدن: بله. و بغوص ادامه داد: اما شراب خوراش دو دستن، یه دسته شراب با کباب میخورن و یه دسته که کباب ندارن شراب با شراب میخورن، یعنی پولداراش اول شراب میخورن و بعد کباب، و پول نداراش اول شراب میخورن و بعدش هم شراب. نتیجه این که پول ندارا دو برابر پولدارا خوشن. یه دقیقه صبر کرد و پرسید: حالا کی نفهمید؟ کارگر کوتوله‌ای دست بلند کرد و گفت: من. بغوث با آقا تلخی گفت: تو ای خنگ خدا، کی میفهمی که حالا بفهمی؟ و یارو گفت: درسته پدر، من تا شرابو نخورم اصلا هیچی رو قبول ندارم. بغوث دستی به پیشونی کشید و گفت: چیکار کنم؟ بعد رو کرد به یکی از اونا و گفت: بطری ها رو بیار. که همه به هم افتادن و در یه چشم به هم زدن، چند بطری شراب بیبان رول و چند لیوان وسط واگن پهن شد. بغوث پشت سر هم داد میزد: شلوغ نکنین، شلوغ نکنین. اولین گیلاس خودش پر کرد و پرسید: اول کی باس بخوره؟ همون کارگر کوتوله گفت: من. بغوث گفت: رود خیلی زیاد شده. یارو پرسید: پس کی باید بخوره؟ یه مرتبه همه داد زدن: پدر، پدر، پدر. بغوث خندید و گفت: به سلامتی خودم و به سلامتی شما. گیلاس رو سر کشید و بقیه هم هجوم بردن طرف بطریا. بغوث داد زد: شلوغی موقوف، گوش کنین، بعد شراب خوری بشکن و آواز و غزل و شوخی و کتک و مسخره بازی به دستور من آزاده، اما بدمستی و گریه و بالا آوردن و قهر واسه همه قدغنه، فهمیدین؟ که همه با خنده فریاد زدن: بله. و هجوم بردن طرف بطریا. من دیگه کاری نداشتم. میدونستم که عاقبت کلاس درس بغوث به کجا میرسه. نتیجه کار منم معلوم بود. یه گزارش مفصل دیگه با آب و تاب و شرح جزئیات اضافه شد به پرونده بغوث و رفت بایگانی. همه چی فراموش شد تا یه سال و نیم دیگه، که یه روز دمدمه های غروب هول هولکی به خاطر یه کس دیگه و یه مسئله دیگه واگنش محاصره کردیم. فانوسش روشن بود و بچه هاش رو دور خودش جمع کرده بود و عوض درس شراب درس و بحث دیگه‌ای داشتن. باور کردنی نبود. با سر بیکلاه نشسته بود پای تخت سیاه و تند و تند صحبت میکرد. اما نه مثل بغوثی که میشناختیم. شده بود یه آدم دیگه، با لحن محکم و حرفای گنده تر از دهن. 9 نفر از همون ژنده پوشام سر تا پا گوش بودن. من پای در نیم باز زانو زده بودم و سرمو طوری گرفته بودم که دیده نشم و همه چیزو خوب ببینم. 10-12 مأمور مسلح به فاصله دور وایساده بودن. همراه احمد نامی، مردک لاغر و لنگدرازی با پیشونی سوخته و دهنی همچون گاله که 2 ماه پیش گیر افتاده بود و 2 ماه تمومم لب از لب وا نکرده بود. با اینکه رفقاش خیلی زود بند و آب داده بودن، اما اون هی خورده بود و حاضر نشده بود حتی خونه‌شون رو نشون بده. اما بعد از چندین و چند بار که پریموس خدمتش رسید، اعتراف کرد که توی واگن اسقاط زندگی میکنه و حالا شبونه ما رو آورده بود پای واگن بغوث. 10 دقیقه که پای پله‌ها بودم فهمیدم با چه موجوداتی طرفیم. بلند شدم و پاورچین پاورچین دور شدم. دستور دارم که اون یارو احمد درازه رو ببرن تو ماشین و بعد همگی نزدیکتر شدیم و یه مرتبه در واگن وا کردیم و پریدیم بالا و من داد زدم بی حرکت. بغوس و رفقاش انگار سنگ روی یخ ساکت و بی حرکت موندن. داد زدم ای بدرمنی مادر قهبه، دیگه دست رو شده و کارت ساخته است. خواست چیزی بگه که مشت محکمی خوابوندم تو دهنشو، فریاد زدم خفه. دو رشته خون از دو گوشه دهنش ریخ رو ریشش. دستور دادم همه بلند شن که همه بلند شدن و دستور دادم غیر از بغوز همه رو ببرن تو ماشین و هر کی خیال در رفتن داشته باشه کلش رو داغون کنن. من موندم و دو مأمور و بغوز و شروع کردیم به گشتن وارسی. غیر تخت سیاه و کتابای تناب پیچ شده، یه لحاف ژنده، تعداد زیادی بطری خالی و چند کاسه بشقاب و یه جفت پوتین زوار در رفته، چیزی از واگنگیرمون نیومد. بیرون که اومدیم به کلم زد اطراف واگنم بازرسی کنم. با یه چراغ دستی زیر واگن و دورور واگن رو نگاه کردیم. چیزی نبود. کمی دورترم مقدار زیادی تکه پاره های آهن رو هم تلمبار شده بود. همینطور بیخیال چند تیکش رو کنار زدیم. اون وقت باور کردنی نبود. به یه انبار برخوردیم. به یه انبار عظیم مهمات. 7-8 صندوق پر که پوشش برزنتی رو همشون کشیده بودن. هیجان دلهوره اون ساعت رو هیچ کس نمیتونه باور کنه. نمیتونستیم چی کار کنیم. تعداد ما کم بود. چند تا مأمور همونجا گذاشتیم و گفتیم که هر ناشناسی نزدیک بشه بی تأمل کارشو بسازن. و با یه دستبند دستای بغوس از پشت بستیم و راش انداختیم طرف ماشین. عجیبتر از همه این که بغوس از همون ساعت عوض شد. خمیدگی پشتش از بین رفت. با سینه صاف و اندام کشیده قدم بر می داشت. دیگه نمی لنگید و سرشو خیلی محکم بالا گرفته بود. سوار ماشین که شد لبخند غریبی به صورت داشت. دوستاش یعنی بچه هاش بله، دستبند به دست و همه ساکت چشم به زمین دوخته بودن. هیچ کدومشون ما رو نگاه نمی کردن. چندین بار به طرف بغوس حمله کردم. تغییر حالت اون منو مشکوک کرده بود. خیال می کردم که ریش و گیسش مصنوعیه. چند بار ریششو گرفتم و چنون کشیدم که پیشونیش محکم خورد به زانوی من و یه مش پشم سفید مون تو چنگ من و چند قطره خون چکید کف ماشین. از لحظه‌ای که به اداره رسیدیم با سماجت غریبی روبرو شدیم. بغوس و بچه‌هاش به هیچ صورتی حاضر نبودن لب از لب وا کنن. عین حیوانات جنگلی. اصلا نه ساعت اول و دوم، نه روز اول و دوم، نه ماه اول و دوم، تا لحظه آخر هر روز که میگذشت امید این که یک کلمه حرف حتی ازشون بشه در آورد کمتر میشد. همه تو دخمه‌های جدا از هم بی هیچ ترس و لرزی. هر کلکی میزدیم و هر دروغی میبافتیم ابدا فایده نداشت. تنها آدمی که حرف میزد احمد درازه بود. اون چند روز اول از شدت ترس تب کرد. بعد اعتراف کرد که دروغ گفته. اون بغوس و شاگرداشو نمیشناخته. واگن اون یه واگن دیگه است. نه که چند کتاب بودار و چندی که کاغذ تو بساطش بوده. از ترس واگن بغوس نشون داده که خیال میکرده یه دیوونه است. بعد از بازرسی معلوم شد که راست میگه و ناچار حساب اون از بقیه جدا کردیم. اما اصل کاری بغوس بود. اونو می آوردن، لختش می کردن، 10-12 تا آدم لندهور گردن کلوف به جونش می افتادن و اون انگار که از بدن خودش جدا شده سگمصب اصلا درد نمی فهمید و هر وقت که نوک چاقوی تو زخماش می گشت یا شعله آتیشی پوستش رو جزغاله می کرد چشماشو می بست با صورت آروم، انگار که خودشو به خواب زده یا درد کشیدن یکی دیگر رو نمی خواد ببینه. و رفقاش مگه غیر از خودش بودن؟ اصلا شب و روز تلاش تلاش تلاش. معلوم نشد با کیا هستن، از کجا هم دیگر رو پیدا کردن و اون صندوقا از کجا به دستشون رسیده. بغوس دیگه از ریخت آدمیزاد افتاده بود. جای سالمی تو بدنش نبود. نمیتونست راه بره. زخم ناجوری تو نشیمنگاهش پیدا شده بود. بوی گند غریبی میداد. بوی زخمای آشولاش و چرکی. از بهداری هم دیگه کاری ساخته نبود. دیدنش حال آدمو به هم میزد. مثل خرسی شده بود که از جنگل آتیش گرفته بیرون اومده. قیافه وحشتناکی پیدا کرده بود. اما هرچی بهش میدادن میخورد. هم خودش هم رفقاش. شاید این تنها چیزی بود که از زندگی براشون مونده بود. و یه چیز دیگه. آره، یه چیز وحشتناک دیگه. نعره های وحشتناک بغوس که هر چند ساعت یه بار از پشت در بسته همه جا رو میلرزوند. نعره‌های خشمگینی، نه از روی در و درموندگی که انگار میخواست چیزی رو برسونه، خبری به دیگرون بده. نعره‌هایی که هر وقت بلند میشد تا نیم ساعت سکوت غریبی همه جا رو میگرفت. هر روز که میگذشت فاصله نعره‌هاش کمتر میشد و تنین نعره‌هاش غیر قابل تحمل تر. اونچنان که من مجبور میشدم گوشامو بگیرم. تا یه شب که دیگه نعره‌ها شنیده نشد و اونو کف هلفتونی خشک شده پیدا کردن با صورت عبوس و چشمای باز. و از روز بعد انگار رفقاش فهمیدن که بلای سر بغوص اومده. اون وقت سر ساعت معین به جای نعره بغوص، نعره دست جمعی اونا همه چی رو میلرزند. غیر قابل تحمل بود، مثل نعره دستهی گراز نر وحشی تیر خورده که در حال حمله باشن. با هیچ وسیله‌ای نتونسته بودیم رامشون کنیم و به حرفشون بیاریم. با هیچ وسیله‌ای نمیشد نعره‌هاشون رو خاموش کرد و تنها چاره همون بود که در انتظارشون بود. یک صبحدم با دو تا کامیون به میدون تیر رفتیم. تمام مراسم مثل همیشه با سرعت پیش می‌رفت و درست وقتی جوخه زانو به زمین زد، نعره وحشی و خشمگین اونا چنان به آسمون بلند شد که من مجبور شدم گوشامو بگیرم و چشمامو ببندم. دو ماه بعدش احمد درازه رو با حال زار و نزار آزاد کردیم و اون که انگار تمام هوش و حواسش از دست داده بود بی هیچ خوشحالی مرخص شد. ولی دو روز بعد خبر دادن که مردی با یک گلوله پای یکی از واگن‌های اسقاط راه‌آهن کشته شد. با عجله خودمون رسوندیم و جسد احمد درازه رو پیدا کردیم که گلوله‌ای وسط دو ابروش شکافته بود. به این ترتیب هرونده کتاکلفت بغوص و رفقاش دوباره از بایگانی برگشت و روی میز من جا گرفت. واگن سیاه، اثر غلام حسین ساعدی. راوی پیام حسینیان. صدا بردار و تدوینگر آرش آشتیانی.